انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. من سروری به اتفاق همکارانم امروز هم در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که در برنامه امروز انعکاس مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. آغاز به کار کنفرانس وحدت اسلامی در تهران با سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران. و توقف بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی صبح امروز در 33 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در محل سالن اجلاس سران در تهران با تبریک میلاد پیامبر نور و رحمت و همچنین امام صادق علیه السلام و هفته مبارک وحدت و خیر مقدم به مهمانان گفت، موضوعی که در دستور کار این کنفرانس قرار گرفته یکی از مهمترین موضوعات جهان اسلام است و افزود، اگرچه دشمنان ما در طول سالهای اخیر تلاش کردند که موضوع فلسطین و قدس شریف را از عنوان مسئله اول و مشکل اول دنیای اسلام خارج کنند و حتی آن را به فراموشی بسپارند، اما افکار عمومی دنیای اسلام، عالمان و فرهیختگان این اجازه را به آنها نداده است و نخواهد داد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه تصریح کرد، مهمترین طراحی که در دهه‌های اخیر علیه ما مسلمانان طراحی کردند، تبلیغ نسبت به موضوع قدرت‌هایی است که با جهان اسلام دشمنی دیری ندارند. همه تلاش‌ها بر این بود که ما فراموش کنیم غرب و در رأس آن آمریکا در طول سالیان دراز چه جنایت‌هایی بر دنیای اسلام روا داشته است. روحانی گفت همه تلاش‌ها بر این مبناست که فراموش کنیم سرزمین مقدس فلسطین توسط گروهی اشغالگر به تصرف درآمده است و از یاد ببریم که میلیون‌ها مسلمان فلسطینی در منطقه و جهان آواره هستند. و اضافه کرد در این زمینه توفیقاتی را به دست آوردند، اما خوشبختانه به اهداف شوم خود نرسیدند. آنها می‌خواستند اسرائیل در منطقه یک کشور عادی و معمولی و مورد پذیرش همه مردم مسلمان منطقه و حتی فلسطینیان قرار گیرد. حتی رژیم جدید حاکم بر آمریکا تلاش کرد که موضوع فلسطین را با پول معامله کند و آن را به عنوان معامله قرن نامید. حتی تلاش کردند که قدس شریف را پایتخت اشغالگران قرار دهند، اما در این راستا توفیق چندانی به دست نیاوردند. رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه عدم موفقیت آمریکا و رژیم صهیونیستی در سایه بیداری و هوشیاری دنیای اسلام است گفت، اگر آنها بتوانند نسل جوان ما را از آرمانهای به حق دور کنند و اگر بتوانند دشمن را دوست و دوست را دشمن معرفی کنند، در این توطئه موفق شدند. اما امروز در منطقه و در دنیای اسلام هیچ کس تردید ندارد که در طول دهه‌های گذشته هیچ اثر نیکی را از استکبار جهانی و آمریکا در این منطقه ندیدند. لااقل در این 3 دهه اخیر هرچه جنگ و کشتار و خونریزی و اختلاف و تشدد در منطقه ما بوده، منشأ آن آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است. روحانی گفت از کشتار مردم افغانستان تا کشتار مردم عراق تا کشتار مردم یمن و تا ایجاد اختلاف در کشورهای مختلف اسلامی، همه اینها از آثار توطئه‌های شوم آمریکا در این منطقه بوده است. آنهایی که میگویند آمریکا میتواند به عنوان راه حل باشد و موردی را به ما نشان بدهند که آمریکا در طول سالهای گذشته با مردم کدام کشور و کدام منطقه خدمت کرده است و کدام کودتا، جنگ و اختلاف در خاورمیانه بوده که منشأ آن آمریکا و رژیم صهیونیستی نبوده است. خب، بخشی از سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران بود که در صبح امروز در 33 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در محل سالن اجلاس سران در تهران ایراد شده بود. ارتباط ما برقرار هست با جناب دکتر ظهوری حسینی، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، که همکنون در محل اجلاس سران در تهران حضور دارند. آقای دکتر، درود بر شما.
من هم خدمت شما و همه شنونده عزیز سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم جناب حسینی.
خب آیه دکتر، ما در خدمت شما هستیم و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین. خب سخنرانی آیه روحانی را داشتیم امروز در 33 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی که در محل سالن اجلاس سران در تهران آنی روی مسئله فلسطین بود و ای که دنیای استکبار تلاش میکنه که مسئله فلسطین را از صدر مسائل جهان اسلام خارج بکنه و بحث معامله قرن را مطرح کردن و نکاتی دیگه ای که در این زمینه به هر حال وجود داشت و شما در محل حضور داشتین. صحبت های شما را و تحلیل شما را ای دکتر بشنویم.
بله خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من ضمن تبریک میلاد مسعود رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام خدمت همه شنوندگان عزیز عرض کنم که امسال کنفرانس وحدت اسلامی و هفته وحدت یک در واقع نمود جدید و بهتری داره.
بله.
شرایطی که امروز در جهان اسلام اتفاق افتاده و میزبانی که امسال این یادگار ارزشمند امام راحل برای جهان اسلام در جمهوری اسلامی ایران به وجود آورده و امسال در کنفرانس وحدت اسلامی باز هم برگزار شده، یک آب و هوای دیگی داره و یک اتحاد و یک وحدت، هماهنگی و انسجام خاصی ما در این تجمع میبینیم.
بله.
در سالن کنفرانس همه با هم مثل برادر و دوست و خیلی از کسانی که اصلا گمان نمیرفت که در این همچی جلسات حضور پیدا بکنن حاضر شدن و همه میدانن که امروز محور تمام مسلمان ها، محور وحدت اسلام، قدس شریف هست و نامگذاری این موضوع دفاع از مسجد الاقصی وحدت مسلمان و امت اسلامی را چندین برابر ساخته. در این حال هوایی که ما در اینجا میبینیم واقعا صحبت‌های جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم خیلی زیبا بود. اینکه بالاخره آمریکا شکست خورده و آمریکا در شرایط قرار داره که باید از خودش دفاع بکنه. از روزهایی که تهاجم میکرد و جنایاتی که انجام داده تا امروز بسیار تفاوت پیدا کرده و جهان اسلام همه این مسئله رو درک کردن که آمریکا هر جا که پایش باشه جنایت، ناامنی، کشتار و خونریزی خواهد بود.
بله.
از آفریقا شروع بکنیم تا به آمریکای لاتین و همچنان خاورمیانه و افغانستان و عراق و سوریه و لبنان و حتی در فلسطین که مقابل صهیونیست‌ها فلسطینی‌ها دفاع میکنن اما آمریکا پشت صهیونیست‌ها قرار داره.
بله. خب آیه ظهوری، صحبت‌های خوبی بود به هر حال در ارتباط با بحث فلسطین و صحبت‌های که آیه روحانی خصوصا در موضوع فلسطین داشتن و تحلیلی که شما ارائه کردید. شما در محل حضور دارید، از برنامه‌های کنفرانس هم اطلاع دارید که چه برنامه‌هایی بناست اونجا در واقع اجرا شود؟
بله خب برنامه‌ها سخنرانی تعدادی از شخصیت‌ها و اندیشمندان جهان اسلام هست، ادامه پیدا می‌کنه تا نزدیک ظهر و بعد از نماز ظهر باز هم ما این سخنانی ها رو داریم و جناب آقای عراقی بسیار زیبا آغاز کردن و باز هم سخنانی دارن و دبیر مجمع تقریب مذاهب اسلامی به صحبتهایش ادامه خواهد داد و نهایتا جناب آیت الله تسخیری صحبتی دارد و در ادامه هم این شخصیت ها تا نزدیک ظهر که حدود ساعت 14 است ادامه پیدا خواهد کرد بعد از نماز و یک استراحت مختصر و ادامه برنامه ها با تشکیل کمیسیون های در رابطه با مشکلات جهان اسلام به وجود خواهد آمد که این برنامه باز هم برای فردا و پس فردا هم دنبال خواهد شد. البته فردا حتما ملاقاتی با رهبر معظم انقلاب خواهیم داشت و جریانی که بالاخره جبهه مقاومت یمن، جبهه مقاومت فلسطین، لبنان و افغانستان، عراق، سوریه و همچنان افغانستان، اینا همه یک جبهه مقاومتی است که در کمیسیون ها روی اون بحث خواهد شد.
بله تشکر آقای دکتر و خدا نگهدار.
موفق باشین. خدا نگهدار شما.
در محل سالن اجلاس سران در تهران حضور دارند در 33 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی. بخشی از سخنرانی جناب دکتر روحانی را هم که خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم. همچنان با شما همراه هستیم. برنامه امروز انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. عزیز احمد ابراهیمی یکی از سخنگویان کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد که روند بازشماری آرا در سراسر افغانستان به دلیل رسیدگی به شکایت‌های نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و احزاب سیاسی متوقف شده. اورنگزیب از اعضای کمیسیون انتخابات افغانستان هم از تعویق مجدد اعلام نتایج ابتدایی انتخابات خبر داد. و اظهار داشت که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود 23 عقرب اعلام شود، به دلیل تنش بر سر چگونگی بازشماری بیش از 8000 محل رای دهی به تعویق افتاده. روز گذشته هم هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات گفته بود که شماری از ستادهای انتخاباتی در 15 ولایت این کشور روند بازشماری آرا را مختل کردند. گفتنی است که شماری از تیم‌های انتخاباتی از جمله ثبات همگرایی، امنیت و عدالت و صلح و عدالت اسلامی روند بازشماری آرا را تحریم کردند و خواستار باطل شدن حدود 300,000 آرای غیر بایومتریک و آرایی هستند که در زمان مقرر به صندوق‌ها ریختن نشدند. نتایج ابتدایی انتخابات قرار بود که 27 میزان و نتایج نهاییش تا 16 عقرب اعلام شود. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. سپاسگزاریم که شما هم همچنان با ما همراه هستید و برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید. همچنان با ما همراه باشید. خب ما متاسفانه نتونستیم با جناب آقای زاهد ارتباط برقرار بکنیم و در ارتباط با بحث سیب صحبت بکنیم در ولایت پکتیا و شکایت هایی که باغداران دارن از بحث ای که بازار مناسب ندارن و سیب های اینا حدود 20,000 تن سیب باقی مانده و بدتر از همه ای که جایی برای نگهداری این میوه هم ندارن و طبیعتاً این میوه ها خراب خواهد شد. اما میخوایم که با جناب آقای فیض احمد محمدی صحبت بکنیم که در هرات مستقر هستند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفته که اداره گمرک هرات یکی از نهادهای درآمدزا هست که بر اساس شکایت‌های مختلف این اداره تحت نظر اداره امنیت ملی بوده و بعد از آمدن اطلاعات کافی 40 کارمند این اداره از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. همین مسئله رو می‌خوایم که با جناب آقای محمدی بررسی بکنیم و صحبت‌های آقای محمدی رو بشنویم. آقای محمدی خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه، منتظر هستیم که گزارش شما رو بشنویم.
بله سلام محضر شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس. متاسفانه بحث فساد اداری خوب از این بزرگ دیروز هم نیست که در افغانستان همیشه مشکل ساز و مسئله ساز بوده و نیروهای شهروندان شده، اما اخیرا مقام های محلی در غرب افغانستان اعلام کردند که دست کم 40 تن از کارمندان و ماموران اداره گمرک ولایت هرات به اتهام فساد اداری و سوء استفاده از صلاحیت های کاریشان بازداشتشان کردند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات با تایید این خبر به رادیو دری گفت که این افراد متهم هستند که در فساد مالی و کمک به فرار عواید گمرکی دست داشتند. سخنگوی والی هرات با بیان اینکه افراد بازداشت شده شامل کارمندان رسمی، و شماری از قراردادی های گمرک بودن تصدیق کرد که 87 موتر باربری را خلاف کارهای بارگیری شده به ثبت رسانده و مقررات زیر پا گذاشتن. این مقام محلی هرات همچنان گفت که حکومت محلی با شعار مبارزه با فساد اداری همواره تلاش کرده تا افرادی که در فساد و حیف و میل اموال دولتی و پول مالیات شهروندان دست دارند مبارزه کند و خاطرشان کرد که دوسیه های کارمندان خاطی گمرک هرات جهت بررسی و رسیدگی با نهادهای عدلی و قضایی هم سپرده شده. منصوبان امنیت ملی ولایت هرات که مسئولیت شناسایی و دستگیری این 40 کارمند گمرک داشتند تاکید کردند هرگز اجازه نخواهند داد اموال قاچاق و بدون پرداخت مالیات به بازار عرضه بشه. افراد مظنون شامل مدیر دروازه خروجی، ماموران بررسی، ماموران تشریح، ماموران ترازو و 22 تن از کمیشنکاران و باچالانان اداره گمرک هرات بودند. مسئولان اداره گمرک هرات گفتند با دستگیری این شمار از کارمندان گمرک از حیف و میل میلیون ها افغانی عواید دولتی هم جلوگیری شده. بر اساس یک خبر دیگر پلیس انترپول یک کارمند فراری گمرک ولایت فرا را هم پس از بازداشت به قمندانی امنیه ولایت تحویل داده. محب‌الله محب سخنگوی قمندانی امنی ولایت فرا در گفتگو با رادیو دری این خبر را تایید کرد و گفت که روز گذشته پلیس بین‌الملل موفق شده است تا شیراحمد رضاقی یک کارمند گمرک ولایت فرا را که مظنون به فساد اداری بوده و از مدت معتبری شده بود از خارج کشور بازداشت کند و به پلیس این ولایت تسلیم نماید. مدیر مبارزه با جرایم جنایی قمندانی امنی ولایت فرا طبق موافقتنامه استرداد مجرمین میان پلیس انترپول دو کشور گفت که تقاضای بازگشت کارمند مظنون به فساد گمرک را به فرا کرده بود. سخنگوی پلیس فرا افزود که پرونده این فرد به دادستانی ولایت فرا سپرده شده. در حالی است که شمار زیادی از شهروندان هرات و فرا در غرب افغانستان از وجود فساد اداری در گمرکات این ولایت های ابراز نگرانی کردند و از مسئولان ارشد دولتی خواستار بازداشت عاملان فساد در ادارات درآمدزا شدند. شمار زیادی از کارمندان اداره شهرداری هرات هم به اتهام سوء استفاده از صلاحیت های کاری و فساد اداری از سوی دادستانی هرات تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و تعداد نیز از جمله فرهاد نیایش شهردار سابق هرات بازداشت شدند که هم‌اکنون این افراد در زندان به سر می‌برند. این اقدام حکومت محلی در ولایت هرات و فرا حالا دلخوشی های در بین مردم به وجود آورده و تاکید شده که این روند باید همچنان ادامه داشته باشه و فساد از تمامی ادارات دولتی در ولایات غرب افغانستان هم برچیده بشه.
سپاسگزارم آقای محمدی از گزارش خوب شما. با شما خداحافظی میکنیم.
از شما سپاسگزارم و خدا نگهدار شما.
گفتگوی بود با فیض احمد محمدی، همکار ما مستقر در هرات. اما از هرات میریم به ننگرهار و گفتگو میکنیم با همکار ما محمد آصف شینواری. یکی از اتفاقات خوبی که در ولایت ننگرهار افتاده، گزارشدهی مسئولان ادارات محلی از کارکرد سالانه خودشان برای مردم هست. همین موضوع رو با جناب آقای شینواری میخواییم که مطرح بکنیم. جزئیات را از زبان آقای شینواری بشنویم. آقای شینواری درود بر شما، وقت شما بخیر، گزارش شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه محترم انعکاس. همونطوری که شما گفتین، بر اساس هدایت حکومت مرکزی افغانستان و هدایت شاه محمود میاخیل والی ننگرهار، تمام ادارات حکومتی به خصوص ادارات سکتوری در ولایت ننگرهار مکلف شدند تا گزارش اجرات سالانه شان را با مردم ارائه بکنند. روز گذشته در مراسم افتتاحی این برنامه که در تالار کنفرانس های مقام ولایت برگزار شده بود، شاه محمود میاخیل والی ننگرهار برای اشتراک کنندگان این مراسم که از تمامی ولسوالی های ولایت ننگرهار، نمایندگان علمای دینی، سران قومی، نهادهای مدنی و جوانان در آن حضور داشتند، گفت که گزارشدهی در ادارات حکومتی یک اصل مهم است و برای تامین شفافیت اجراعات یومیه باید تمام ادارات حکومتی در آخر سال گزارش دستاوردها، مشکلات و چالش‌هایشان را با مردم شریک بسازند. والی ننگرهار گفت که از طریق ادارات سکتوری در ولایت ننگرهار در سال 1398 با ارزش میلیون‌ها افغانی پروژه های بازسازی در این ولایت راه اندازی شده که این پروژه ها سبب اشتغال صدها تن از باشندگان ولایت ننگرهار شده و همچنان تغییرات مثبت را در زندگی مردم به وجود آورده. در روز نخست پروسه حسابدهی ادارات حکومتی ولایت ننگرهار با مردم، رؤسای ادارات معارف، انکشاف دهات، زراعت و کانال ننگرهار گزارشات یک سالشان را که هم از دستاوردها، مشکلات و چالش‌ها با مردم ارائه کردن و با پرسش‌های اشتراک کنندگان این گردهمایی پاسخ ارائه کردن. به نمایندگی از رؤسای دیگر ادارات، حسیب الله شینواری رئیس معارف ننگرهار گفت که در سال روان که مدت کمی برای پایانش باقی مانده، بالای 208 باب ساختمان مکاتب کار کردن که 80% کار آن به پایان رسیده و به زودی تمامی این ساختمان ها به بهره برداری سپرده خواهد شد. همچنان در سال جاری بیش از 600 تن از خانم ها را به حیث آموزگاران قراردادی در مناطق دوردست و ناامن که در اونجا معلمین زن وجود نداشتن استخدام کردن. در کل مردم از این پروسه راضی بودن و خواستار ادامه این پروسه در سکتورهای امنیتی نیز شدن. البته پروسه گزارشدهی در ادارات حکومتی افغانستان حرف تازه نیست، اما در سال روان تمامی ادارات مکلف شدند که گزارشات کاریشان را، دستاوردهایشان را با مردم شریک بسازند.
تشکر شنواری و خدا نگهدار.
تشکر شما.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب در دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. از فرصت استفاده بکنیم و من یکی دوتا خبر اقتصادی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. آمنه احمدی رئیس عمومی عواید وزارت مالیه این هفته در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که از سال 1381 تا کنون حدود 50,000 شرکت به دلایل مختلف از جمله دریافت پاسپورت تجارتی، دریافت جواز سلاح و مسائل دیگر شرکت‌های تجارتی خود را ثبت کرده، اما عملاً هیچ فعالیتی ندارند. و افزود در سال 1398 در مورد این شرکت‌ها که فعالیت تجارتی ندارند، طرز عملی ساخته شده که قرار این ریاست در همکاری با وزارت صنعت و تجارت در صورتی که صاحبان این شرکت‌ها جوازشان را تسویه نکنند، جواز جدید به آنان ندهد. رئیس عمومی عواید وزارت مالیه گفت این ریاست طی 10 ماه مالی سال 1398 تلاش کرده تا پرداخت و تسویه مالیه برای مالیه دهندگان ایجاد کنه که بر این اساس توانسته در 33 ولایت افغانستان سیستم عواید را تطبیق و همکنون اظهارنامه های مالیاتی، سنجش مالیاتی و پرداخت مالیه از طریق سیستم انجام میپذیره. احمدی گفت در ماه سرطان توانستیم خدمات الکترونیکی اظهارنامه ها را آغاز کنیم که بر اساس آن 50% از مالیه دهندگان بزرگ در مراکز از این سیستم استفاده کردند که یکی از مزیت های این سیستم این است که تمام اظهارنامه های مالیاتی، جریمه های مالیاتی، پرداخت مالیات و تمام پروفایل مالیه دهنده در اختیارش قرار دارد. و اظهار داشت در حال حاضر هرات، بلخ و جلال آباد از این سیستم استفاده میکنه و همچنین تا ختم مالی 1398 تلاش میکنیم تا مالیه دهندگان بزرگ نیز از این سیستم استفاده کنند. خبر دیگری که مسئولان اتاق صنایع و معادن ولایت هرات میگن که از آغاز سال جاری تا کنون 20 کارخانه جدید در شهرک صنعتی هرات آغاز به کار کردند و گفته این مسئولان این کارخانه ها در بخش تولید مواد خوراکی و ساختمان فعالیت دارند که بیش از 50 میلیون دلار روی اونا سرمایه گذاری شده. حمدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات در این باره گفت بخشایی که ما در آن توسعه پیدا کردیم میتونیم بگوییم که در حد خودکفایی رسیده ایم. اکثرا کارخانه تولید مواد غذایی هستند. شماری از صاحبان صنایع در ولایت هرات میگویند که علاقمندی به سرمایه گذاری ها در بخش های گوناگون هنوز هم وجود داره، اما آنان از نبود امتیازهای ویژه برای سرمایه گذاران تازه کار شکایت دارند. این صاحبان صنایع کمبود بزرگترین چالش های فراراه کارشان می داند. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس مجدد و خدا نگهدار.